نوار شماره 728 آر، قسمت 18، کتاب دکتر ژیواگو. نویسنده بوریس پاسترناک، مترجم علی محیط، صفحه 348. استایدوبسکی، آن حکیم باشی، آخرین بار به تو کمک کرد. او همیشه میگوید که کارهای محالی بکنی. حکیم باشی تو یک آدم چاپلوس است. این یک موضوع و دیگر اینکه او از اینجا رفته. او رفته. من به تو میگویم شهر را ترک کرده و تنها وی نیست، بلکه همه قبل از تعطیلات هجوم آورده‌اند که شهر را ترک کنند. گویی آنها در انتظار زلزله یا چیز دیگری بودند. خب بعد، آن دکتر مجارستانی که زندانی زمان جنگ بود، آیا معالجاتش در تو مفید واقع شد؟ آن هم فایده‌ای ندارد. حتی زیروحی هم به جای نمانده. کرنیل لاجوس و سایر مجارستانی ها در پشت خط تعیین شده قرار دارند. آنها او را به صورت یک سرباز ارتش سرخ گرفتند. اما تو می دانی مادر، تو تصور بسیاری از آنها را می کنی، یک قلب عصبانی. در حالی که تو هستی، همه چیز صورت شگفتی دارد. این همان است که روستاییان می کنند. بعد از همه اینها، آیا زن آن سربازی را که درد تو را درمان کرد به خاطر داری؟ نام او چه بود؟ خب واقعا تو مرا یک دیوانه مدهوش فرض می کنی؟ باعث تعجب من نخواهد شد اگر تو شعر سنتیوریکا را پشت سرم بخوانی. مادر، چطور می توانی این حرف ها را بزنی؟ گناه است. باید از خودت خجالت بکشی. بهتر است کمک کنی که نام آن زن را به یاد بیاورم. سر زبان من است و تا او دوباره نزد من نیاید من آرام و قراری نخواهم داشت. او حتی از زیر جامعه ماهیگیران نیز بیشتر اسم دارد. من نمی‌دانم کدام یک از آنهاست که تو درباره اش فکر می‌کنی. آنها او را کبرایکا، مدودیکا و زلادریکا صدا می‌کنند و من نمی‌دانم چند نام دیگر دارد. او دیگر در این نواحی پیدایش نمی‌شود و همینطور قیافه‌های آشنای دیگر. او رفته است، ناپدید شده است. آنها او را به جرم سقط جنین و ساختن انواعی از قرص‌ها و گردها در زندان کزمسک انداختند. ولی قبل از اینکه بتوان فکرش را کرد، او از زندان گریخت و به خاور دور فرار کرد. به تو میگویم همه کس گریختند. ولاس، تریوشکا و عمه تو پولیا. عمه پولیا با آن قلب مهربان و دوست داشتنی. غیر از ما دو نفر زن احمق، هیچ خانم شریفی در شهر نمانده، شوخی نمی کنم، و هیچ نوع کمک پزشکی نیز در کار نیست. اگر محال است که بتوان دکتری پیدا کرد، می گویند فقط یک نفر در یوریاتین است، یک پروفسور از اهالی مسکو، پسر آن تاجر اهل سیبری که انتحار کرد. اما به محض اینکه من به فکر این افتادم که دنبال او بفرستم، سرخ‌ها جاده را در 12 قسمت بریدند. حالا به رخت خواب برو و من هم سعی می کنم که اندکی استراحت کنم. ضمناً آن شاگرد تو بلازین سرت را به دوران انداخته. چه فایده دارد که بگویی نه؟ تو مانند چغندر قرمز می شوی. او تمام شب را برای ظاهر کردن عکسی که به او دادم زحمت خواهد کشید. پسر بیچاره در آن خانه خواب به چشمشان نمی آید و دیگران را نیز مانند خود بیدار نگاه می دارند. سگ آنها تومیک پارس می کند و تو صدای او را در تمام شهر خواهی شنید و کلاغ بیچاره ما بر فراز درخت سیب آنچنان غارغار می کند که سر خودش هم می رود. به نظر می رسد که باز هم یک شب بیخوابی خواهم داشت. تو از چه چیز اینقدر دلتنگی؟ اینقدر مایوس نباش. دانشجویان به چه درد می خورند اگر برای این نباشند که دخترها شیفته و عاشق آنان گردند؟ چرا آن سگ زوزه می کشد؟ برو ببین او را چه می شود؟ نمی شود همه آن سر و صداها را برای هیچ چیز به راه انداخته باشند. یک دقیقه صبر کن. لیدوشکا ساکت، دست نگه دار. باید بفهمیم چه خبر است، وگرنه تا به خود بجنبیم پلیس را در اطراف خود خواهیم دید. همینجا بیست. استینن و تو سیدو بلوی. آنها بدون شما از عهده کار برخواهند آمد. لیدوشکا نماینده کمیته مرکزی نشنید که فرمانده پارتیزان‌ها او را امر به توقف می‌کرد و به سخنان خسته کننده خود ادامه داد. چپاول و غارت، مصادره اموال، سختگیری، تیرباران و شکنجه بورژواهای رژیم نظامی در سیبری محدود به چشمان وحشت زده ساده‌لوحان است. این عده نه تنها مخالف طبقه کارگر هستند، بلکه با روستاییان زحمتکش نیز از در عناد وارد می شوند. روستاییان زحمتکش سیبری و اورال باید درک کنند که فقط در صورت اتحاد با زحمتکشان شهری می توانند راه به جایی ببرند. همچنین سربازان نیز باید بدانند که در نتیجه یگانگی با قرقیزهای بینوا و روستاییان بوریا شاهد موفقیت را در بر می گیرند. بالاخره سخنش را قطع کرد. صورت عرق آلودش را با دستمال پاک نمود و از روی خستگی چشمان پفالودش را مالید. آنهایی که به او نزدیکتر بودند زیر گوشش زمزمه می کردند. قدری استراحت کن. جرعه آب بنوش. رهبر پارتیزان ها که مردی نگران محسوب می شد دیگر مطمئن شده بود. این سر و صداها برای چیست؟ همه چیز روبه راه است. چراغ علامت کنار پنجره است و من اگر بخواهم علامت بدهم نمی دانم آیا طرف متوجه می شود یا نه. نمی فهمم چرا نباید ما به بحث خودمان درباره گزارش ادامه بدهیم. رفیق لیدوشکا ادامه بده. الوار بزرگی که در حیات عکاس قرار داشت به کناری زده شده و این ملاقات غیرقانونی در کنار الوارهایی که اتاق تاریکخانه را از آن جدا می کرد برگزار می شد. در صورت هر گونه حادثه ای آنها می توانستند از طریق دریچه‌ای که به یک معبر زیرزمینی منتهی می گردید فرار کنند. این راهرو زیرزمینی به گذرگاه خلوتی در پشت صومعه ختم می شد. ناطق که صورتی رنگ پریده داشت و ریشی انبوه از گوش تا گوش چهره اش را فرا گرفته بود و کلاهی کتانی روی سر تاسش خود نمایی می کرد، از قیافه و بدن عرق آلودش که لحظه راحتش نمی گذاشت مدام رنج می برد. او مرتب ته سیگارش را با چراغ نفتی و در میان موج حرارتی که بالای چراغ ایجاد می گردید روشن می کرد و حریصانه دود آن را داخل ریه هایش می نمود. در حالی که روی کاغذهای از هم پاشیده اش خم شده بود، از روی عصبانیت با چشمان نزدیک بینش آنها را ورانداز می کرد. مانند اینکه کاغذها را بو می کشید و در همین حال با صدای خسته و بیحالتش ادامه می داد، فقط از طریق شورها اتحاد بینوایان شهر و ده امکان پذیر است. هر طور که بشود روستاییان سیبری در جستجوی روشی نیستند که کارگران سیبری مدت هاست به خاطر آن می جنگند. هدف عمومی آنها این است که حکومت استبداد رومانی ها و دریا سالارها را واژگون ساخته و به جای آن یک شورش مسلحانه و نیروی دهقانان و کارگران توده‌ای را جانشین سازند. در نبرد با افسرها و قزاق‌هایی که مزدور بورژواها هستند و سراپا مسلح می باشند، یاغی‌ها مجبور خواهند شد که دست به دامان جنگی دامنه دار بشوند. کشمکشی طولانی و لجاجت آمیز به وجود خواهد آمد. یک بار دیگر او سخنانش را قطع نمود. صورتش را پاک کرد و چشمان پفالودش را مالش داد. در مورد دفاع از قوانین یکی از شنوندگان بلند شده دستش را بلند کرد و بدین ترتیب اعلام کرد که مایل است در این باره توضیحاتی بدهد. رهبر پارتیزان ها یا به عبارت بهتر فرمانده گروه کرمسک از واحد پارتیزان های اورال با کمال بیقیدی درست زیر دماغ ناطق نشسته بود. او مرتب سخنان ناطق را با کمال بیادبی و خشونت قطع می کرد. مشکل بود که بشود باور کرد سربازی به این جوانی و کمی مسنتر از یک پسر بچه مورد تهمت و تعقیب تمام ارتش ها باشد و مردانش این چنین از او اطاعت نموده و احترامش بگذارند. او در حالی که دستها و پاهایش در زیر بالاپوش سواریش پنهان شده بود، روی صندلی نشسته بود. بر روی شانه های لباسش، وصله های بسیاری به چشم می‌خورد و سرشانه بالاپوشش از جای خود حرکت کرده بود. در دو طرفش دو نفر محافظ همسن خودش ایستاده بودند و لباسی از پوست گوسفند به تن داشتند. قیافه های زیبا و استخوانی آنها در انسان اثری جز یک نوع وفاداری کور در مورد فرماندهانشان به جای نمی گذارد. آنها نه در بحث شرکت می کردند، نه لبخندی می زدند و نه حرکتی می نمودند. در حدود 12 تن در اتاق بودند. بعضی ها ایستاده بودند و بقیه روی کف اتاق نشسته بودند. پشتشان به الوارها بود و برخی از آنان با دست زانوانشان را چفت کرده چانهشان را روی زانوان قرار داده بودند. سه یا چهار نفر که مهمانان محترمی به شمار می رفتند روی صندلی نشسته بودند. آنها کارگران کهنسال و کارآموزان انقلاب سال 1905 به شمار می رفتند. در میان آنها تیورزین با کمی ترش روی به چشم می خورد. از زمان مسکو تغییری بس عظیم کرده بود و دیگر دوستش آنتیپوف سال خورده بود که با هر کلمه حرفی که از دهان او بیرون می آمد موافقت می کرد. مانند این که در معبد خدایان باشند و هدایای مخرب انقلاب را تقدیم نمایند، همگی آنان مانند بت‌های ساکت و خاموش نشسته بودند. آنها آنقدر خودبین شده بودند که قدرت معمولی دارا بودن احساسات بشری را از دست داده بودند. در آنجا شخصیت‌های ارزنده دیگری هم وجود داشتند که هر یک به اندازه خود ستونی از بنای هرج و مرج روسیه را تشکیل می‌دادند. نشان سیاه و ویشنکو که هرگز برای یک لحظه هم که شده آرام نمی‌گرفت، مدام بر می‌خواست و دوباره روی کف اتاق می‌نشست، دو مرتبه بر می‌خواست و طول و عرض اتاق را طی کرده در وسط آلاچیق توقف می‌نمود. مردی عظیم الجثه با سری بزرگ و دهانی گشاد که موهایش مانند یال و کوپال شیر بود و در یکی از جنگ‌های روسیه با ژاپن یا ترکیه شرکت کرده بود، در رویایی ابدی فرو رفته مجذوب خیالات خودش شده بود. به واسطه طبیعت فوق‌العاده مهربان و اندام قولاسایش که چیزی کوچکتر از خودش را نمی‌توانست مشاهده کند، توجه کافی به گفتگوهایی که در حال انجام بود نمی‌کرد. در مورد هر چیزی اشتباه می‌کرد. عقاید مخالفانش را به نفع خیش تعبیر می‌کرد و با تمام سخنان آنان موافقت می‌نمود. در کنار او روی کف اتاق دوستش سیرید که یک دامگستر به شمار می رفت نشسته بود. اگرچه او زارع نبود که با خاک سر و کار داشته باشد، محازا طبیعت خاکی او از میان یقه باز پیراهن تیرهش نمایان بود. دور گردنش صلیبی کوچک آویزان کرده بود که گاه گاهی آن را می گرفت و سینهش را خراش می داد. او نیمه بوریا، خونگرم و بی سواد به شمار می رفت. زلفانش را با طرزی دلپسند چین داده بود. ریش و سبیلش به صورت تنک در آمده بودند. قیافه مغولیش صورت او را که همیشه لبخندی دلچسب زیبا آن بود کمی مسنتر از حد معمول نشان می داد. ناطق که با یک هیئت نظامی سراسری سیبری از طرف کمیته مرکزی گردش می کرد، برای مستمعین از سرزمین های وسیعی صحبت می کرد که تا کنون مشاهده کرده بود. او علاقه‌ای نسبت به اغلب مردانی که نامشان را ذکر می‌کرد نداشت، اما مانند یک انقلابی کهنه‌کار و کسی که از طفولیت همیشه قهرمان ملی بوده، با تحسین به فرمانده جوانی که روبروی او نشسته بود خیره می‌شد. نه تنها نقصان رفتار او را که خودش آن را ناشی از عوامل انقلاب میپنداشت عفو میکرد، بلکه از گستاخی او نیز مانند زن شیفته‌ای که از خودپسندی عاشق زیرکش لذت ببرد خرسند میگردید. فرمانده پارتیزان ها لیبریوس فرزند میکولیتسین بود. ناطق نیز که روزگاری عضو اداره تعاون کارگران کاستوید آمورسکی محسوب میشد، در گذشته یک انقلابی سوسیالیست به شمار می رفت. او اخیراً در معتقداتش تجدید نظر کرده، به خطاهای گذشته اعتراف نموده و در چند گفتار آنها را باطل کرده بود و نه تنها عضویت حزب کمونیست را پذیرفته بود، بلکه به زودی بعد از این عضویت مسئولیت وظیفه حاضرش به او محول شده بود. او را برای این کار در نظر گرفته بودند، اگرچه او همه کاره می توانست باشد به جز یک سرباز. از یک طرف این پست را از این جهت برای او در نظر گرفته بودند که جبران انقلابی بودن وی را در سالهای گذشته نموده و اندوه سالهایی را که در زندان تزاری گذرانده بود از دلش بیرون بیاورند، از طرف دیگر برای اینکه او سالها عضو انجمن تعاونی کارگران بوده و به روحیه این طبقه در مواقع شورش کاملا واقف بوده است. از نظر هدف قائی این هیئت، اطلاعات اجتماعی او بیشتر مورد نظر بود تا معلومات نظامیش. تغییر عقاید سیاسی او وجهه او را در نظر مقامات صلاحیت دار اصلاح کرده بود. از این رو هیچ کس نمی توانست تاسی سر او را در موقعیت حاضر و صورت نتراشیده اش را در سالهای گذشته به یاد بیاورد. اما شاید تمام اینها خودش نوعی خدعه به شمار می رفت. او در اثر دستورات و نفوذ فوق‌العاده حزب بود که نمی توانست هویت واقعی و گذشته خیش را فاش سازد. اسامی مخفی او برندی و رفیق لیدوشکا بودند. هنگامی که وابیشنکا بی مقدمه موافقت خود را با دستورالعمل حاضر اعلام داشت، برای یک لحظه نوعی اضطراب همه کس را فرا گرفت. وقتی که دو مرتبه آرامش برقرار شد، گستوید اینطور ادامه داد: برای ارتباط کمیته مرکزی با جنبش‌های دهقانی باید بیدرنگ واحدهایی از پارتیزان‌ها در کوهستان به وجود آورد. سپس او راجع به مکان‌های مخفی ملاقات، اسامی عبور و رمزها و وسایل مخابره شرحی ایراد کرد. باید به واحدها، محل انبارها، مهمات، غذا و تجهیزاتی که به سفیدها متعلق است اطلاع داد، همچنین جاهایی که آنها از مقادیر متنابهی پول نگهداری می کنند باید به اطلاع واحدها برسد. لازم است که تمام مسائل و مشکلات مربوط به تفکیک تشکیلات پارتیزانی، فرماندهانشان، انضباطات کارگری، توطئه‌های مخفی، ارتباط با دنیای خارج، اطلاعات مربوط به جمعیت‌های محلی، محاکمات صحرایی انقلاب، خرابکاری در تشکیلات دشمن، مثلا تخریب پل‌ها، خطوط راه آهن، کشتی‌های بخار، کشتی‌های بزرگ، ایستگاه‌ها، کارگاه‌ها با کلیه لوازمشان، ادارات تلگراف، معادن و منابع غذایی مورد بحث و تصویب کامل قرار گیرد. تحمل لیبریوس تمام شده بود. تمام مطالبی که گفته شده بود به نظرش نامربوط و بچگانه می آمدند. پس از خاتمه سخنان ناطق گفت: سخنرانی خوبی بود. مطالب آن را برای همیشه آویزه گوشم خواهم کرد. تصور کنم باید بدون کلمه اعتراض تمام این مطالب را قبول کنیم. آیا شما فکر می‌کنید در غیر این صورت باعث تضعیف ارتش سرخ می‌گردیم؟ مسلماً شما مجبورید که این هدف‌ها را قبول داشته باشید. لیدوشکای عزیزم، می‌دانی با تو باید چه کرد؟ هنگامی که سه فوج لعنتی من که شامل توپخانه و فوج سوار می‌گردید، ماه‌ها با دشمن می‌جنگید و بالاخره هم آنها را پراکنده ساخت، گستوید با خودش اندیشید: عجیب است، عجیب است. این مجادله لفظی با مداخله تیورزین که از آهنگ گستاخ صدای لیبریوس نفرت داشت قطع گردید. رفیق ناطق، مرا ببخشید. چیزیست که من متوجه نمی شوم. احتمال دارد که من یکی از مواد دستورالعمل را به طرزی نادرست درک کرده باشم. ممکن است آن را دوباره بخوانم. میل دارم که مطمئن شوم. موضوعی که بیش از همه چیز مطلوب می باشد این است که کهنه سربازان جنگ که در خطوط مقدم جبهه بودند و به تشکیلات نظامی تعلق داشتند در موقع انقلاب باید به کمیته ملحق شوند. همچنین اعضای کمیته باید اصول نظامی را نیز به خوبی فرا گرفته باشند. رفیق ناطق، آیا من درست خواندم؟ کاملاً، کلمه به کلمه. بنابراین اجازه بدهید که این مطلب را عرض کنم. من موضوعی را درک کردم که مربوط به تشویش خاطر کارشناسان نظامی می باشد. ما کارگرانی که در انقلاب سال 1905 شرکت داشتیم، عادت نداریم که به نظامی ها اعتماد نماییم. هنوز هم در میان آنان کسانی یافت می شوند که بیمیل نیستند دست به یک انقلاب متقابل بزنند. فریادهایی از همه طرف بلند شد. دیگر کافی است. باید تصمیم گرفت. یالا بیایید تصمیمی بگیریم. خیلی دیر شده. دیگر باید برگردیم به خانه های من. ویچنکو با آهنگی که بیشتر به یک قرقر شبیه بود گفت: من تابع اکثریت هستم. اگر می‌خواهید عقیده مرا شاعرانه حساب کنید، باکی نیست. تشکیلات مملکتی باید بر اساس آزادی پایه‌گذاری شوند. باید از زیر شروع به رشد و نمو کنند. درست مانند نهالی که در خاکی نشانده می‌شود و ریشه خود را از همان خاک به دست می‌آورد. شما نمی توانید با چکش آن را بزنید، چون این کارتان همانند میخی چوبی است که بخواهند درون یک حصار سنگی فرو ببرند. این همان اشتباهی است که ژاکوبن مرتکب شد و همچنین دلیلی است بر اضمحلال کنوانسیون. سیرید دوست خانه بدوشش از پشت سر او بلند شد و گفت: مثل آفتاب روشن است و هر بچه‌ای می تواند این را درک کند. می بایست زودتر راجع به این مسئله فکر می کردیم. حالا دیگر خیلی دیر شده. کار و وظیفه ما فقط این نیست که علیه کسانی که ارزشی برای آنها قائل هستیم وارد جنگ و پیکار شویم. چگونه موقعی که دست به کاری زده ایم می توانیم مراجعت نماییم؟ این آشی است که خودمان پخته ایم. حالا مجبوریم هر طور که شده آن را بخوریم. این خود ما بودیم که در آب پریدیم. حالا دیگر نباید از وضع ما شکایت داشته باشیم. حضار از هر طرف اتاق تکرار می کردند: تصمیم بگیرید، تصمیم بگیرید. مدتی بیشتر در این باره صحبت کردند. اما آنچه که می گفتند درک این معما را مشکل تر می نمود. بالاخره سحرگاه این ملاقات پایان پذیرفت. آن وقت یکی یکی به طرف خانه هایشان روان شدند، در حالی که همان معالندیشی گذشته را در مغز خود می پروراندند. چشماندازی بدی در طول شاهراه، یعنی محلی که رودخانه کوچک و سریع پاژینکا به دو شعبه تقسیم می شد، وجود داشت. این دو شعبه دو دهکده را به نامهای کوتینی پوساد و مالی ارمولای مشروب می کرد. از یکی از این رودخانه ها نهری جدا می شد که به وسیله سراشیبی یک تپه به پایین سرازیر می گردید. اما دیگری تمام و کمال اراضی دهکده را فرا می گرفت و از سرحد دیگر خارج می گردید. در کوتینی جشن وداع برای سربازان اعزامی جدید ترتیب داده بودند و در ارمولای هیئت پزشکی تحت نظر سرهنگ استرس مشمولین آن ناحیه را از نظر طبی مورد معاینه قرار می داد. پاسبانان و قزاق‌ها در انتظار فرصت مناسب در داخل دهکده مستقر شده بودند. سومین روز عید پاک و همچنین آغاز یک بهار پر از تشویش بود. هوا گرم بود و نسیمی نمی وزید. میزهایی پر از خوراکی و نوشابه برای سربازان اعزامی جدید در خیابانی از کوتینی به فاصله کمی از شاهراه چیده شده بود. میزها را در مجاورت یکدیگر قرار داده بودند، اما کلیه آنها خط مستقیمی را تشکیل نمی داد. روی آنها را با پارچه های سفید پوشانده بودند که تا روی زمین می رسید. اگر از یک طرف میزها را می نگریستند، لوله آبی را می ماند که در امتداد خیابان قرار داده باشند. اهالی دهکده مبلغی از کیسه خود برای این جشن مایه گذاشته بودند. ظرف‌های بزرگ را از باقی مانده غذاهای عید پاک پر کرده بودند. دو ران خوک دود داده شده، مقداری نان کلوچه، دو یا سه نان کیک بزرگ روی میزهای متعدد را پر کرده بود. کاسه‌های پر از قارچ‌های نمکسود و خیار، بشقاب‌های از نان‌های خانگی که به قطعات بزرگ بریده شده بود، بشقاب‌های پر از تخم مرغ‌های عید پاک که آمیخته به رنگ‌های میخکی و آبی روشن بودند، قسمتی دیگر از اغذیه این جشن را تشکیل می‌داد. پوست تخم مرغ‌های شکسته به رنگ‌های آبی روشن میخکی که داخل آنها سفید بودند، در روی چمنی که اطراف میزها را فرا گرفته بود به چشم می‌خورد. پیراهن مردان و لباس‌های دختران نیز به رنگ‌های آبی روشن و میخکی بود. ابری میخکی رنگ در پهنه وسیع آسمان بادبان برافراشته و با زیبایی خاصی در نهایت آرامش حرکت می‌کرد. به نظر می‌آمد که آسمان نیز با این ابرها در حرکت است. ولاس پاخوموویچ گالیوزین از پله‌های خانه پافنوتکین که بر فراز یک سراشیبی و در طول شاهراه بنا شده بود پایین آمد و نطقش را شروع کرد. در عوض شامپاین من به سلامتی شما ای پسران من، ودکای خانگی خودمان را می نوشم. امیدوارم همگی شما که امروز به پیش می روید در آینده از لذات یک زندگی مرفه و سالهای پر از شادی برخوردار شوید. البته من باید جامهای بیشتری را به سلامتی شما بنوشم، آقایان سرباز. ممکن است به من گوش بدهید؟ عرصه‌ای که در جلوی شما گسترده شده است، راهی است که برای دفاع از سرزمین اجدادیمان در برابر راهزنان و دزدان ناموس به وجود آمده. دزدانی که در سرزمین‌های وسیع این کشور سیل‌هایی از خون جاری ساختند و اصل برادرکشی را همه جا رواج دادند. مردم امیدوار بودند که از نتایج انقلاب در زمان صلح برخوردار شوند. اما حزب بلشویک‌ها با پشتیبانی مادی سرمایه‌داران خارجی مجلس مؤسسان را که بزرگترین امید این ملت بود به زور سرنیزه منحل کرد و اکنون خون انسان‌های بیگناه در رودخانه‌ها روان شده است. جوانانی که امروز به پیش می‌روند باید بدانند که حفظ شرافت ارتش‌های روسیه به آنها سپرده شده است. ما همگی شرمگین هستیم و مدیون متفقین وفادار و شجاع خودمان می باشیم. نه تنها سرخ‌ها، بلکه آلمان‌ها و اتریشی‌ها هم سرهای گستاخ خود را یک بار دیگر بلند کرده‌اند. بچه‌ها، خداوند با ماست. هنوز صحبت می‌کرد که صدایش در میان قرشی از هورا محو گردید. گیلاس مخلوط ضعیف ودکا و آب را به لب نزدیک کرد و جرعه ای نوشید. این عمل برای او لذتی در بر نداشت. وی به انگورچینی عادت کرده بود. اما اینکه خود را وقف زندگی آینده مردمش می کرد، احساسی از رضایت سراسر وجودش را فرا می گرفت. گوشکار ریابیچ به دوستش ترنتی گالیوزین که در کنارش نشسته بود با صدای ناشی از مستی گفت: این پیرمرد شما سخنران خوبی است. معاون میلیوکوف پیش او هیچ است. راستی که آدم خوبی است. اما من فکر می‌کنم او برای هیچ اینقدر کار می‌کند. توقع دارم که او به خاطر سخنرانی‌هایش یک معافی برای تو دست و پا کند. گوشکا خجالت بکش. چطور می‌توانی چنین اندیشه‌ای به خودت راه بدهی؟ من از کوشش‌های او لذت می‌برم. ما هر دو با هم در یک واحد خدمت خواهیم کرد. آن حرامزاده ها مرا با اردنگی از مدرسه بیرون کردند.